ها رو تا حدود زیادی مرتفع کنه. سال گذشته هم حدود 2000 تا فضای بی‌دفاع در سطح مناطق مختلف شناسایی شده بود که با تمهیداتی که صورت گرفت تا حدود 1800 تای از اونها برطرف شد. این مواردی که فرمودن الزاما مربوط به تئاتر شهر نیست، ممکنه که شما هر جای این رو دیده باشید، مثلا زیر پل‌های در واقع تردد خودروها میتونید این رو مشاهده کنین، حتی رو بعضی از پل‌های عابر پیاده یا وقتی از موارد دیگه.
بله،
به نظرم میرسه که اصل مسئله ما مسئله اینه که ما نگران این هستیم که ظرفیت‌های امنیت منظورم از نظر امنیت ایمنی که در تردد شهروندان وجود داشته باشه و حفاظت از بنای ساختمانی در واقع فاخری مثل تئاتر شهر، نگرانیم براش. مسئلمون این هست. حالا برای حل مسئله مثل راهکار وجود داره. راهکارهایی رو که تا حالا پیشنهاد شده راهکارهایی نبوده که بتونه با بقیه رویکردها و جهتگیری‌های مدیریت شهری همخوانی داشته باشه. احتیاج به این داره که باز هم مطالعه بشه و راهکارهای متناسب‌تری صورت بگیره. هم میتونه از ظرفیت‌های نیروی انتظامی استفاده بشه، هم ظرفیت‌های نیروی خدمات شهری
این کار پیچیده‌ای مگه الان خیلی کار پیچیده‌ای خانم نجات بهرام. یه محیط یک مکان فرهنگی تئاتر شهر یه مقدار مزاحم داره، یعنی افراد بیکاری هستن اونجا پاتوق شده، مثلا بعضی از اینا شما اشاره کردین زیر بعضی از این پلا پاتوق شده برای تجمع یه سری افراد به خصوص، مردم هم یاد گرفتن اون کسایی که دنبال یه چیزایی هستن اینجا پاتوق این افراد شده، پاتوق معتادان، قاچاق فروش ها، کسانی که ممکنه آزار برسونن به مردم، حالا نه فقط هنرمندان.
همه هم این نیست که میفرمایید.
آها بفرمایید. بله همش طبیعتا این نیست. اضافه بفرمایید.
شما مثلا محل کسب و کار هم هستش.
بله بله بله. اون چیزی که الان هنرمندان رو آزرده کرده که بیانیه امضا بکنن از شما درخواست داشته باشن. حالا شما چرا مخالفین با حصار؟
خب من به چند دلیل مشخص شهرسازی با این قضیه مخالف هستم. من نه هنرمندم، نه توفیق داشتم که هنرمند باشم، نه توفیقی، نه خیلی مطالعات هنری دارم، ولی به عنوان شهروند در درون شهر که زندگی میکنم ظرفیت‌های شهری رو به عنوان سرمایه‌های شهری نگاه میکنم و چون حوزه تخصصی من تو کمیسیون شهرسازی هستش طبیعتاً در واقع با رویکردهای شهرسازی پیش میبرم موضوع رو. ما به طور کلی به دنبال فضاهای باز شهری هستیم. فکر میکنیم فضاهای بنیم رویکرد مدیریت شهری برای این هستش که فضاهای باز شهری بایستی که هم گسترش پیدا کنه هم توسعه بده. دلایل متعددی که الان جاش نیست که من بحثش رو انجام بدم. یکی از فضاهای باز شهری که ما در مجموعهمون در اونم در عمق در واقع مرکزیت شهر بسیار هم کمیاب و نادر هستش، فضای پیرامونی تئاتر شهر هستش. این فضایی که در شارع ولیعصر وجود داره، یه فضاییه که میتونه متعلق به همه شهر باشه. ما موظف هستیم که این فضاهایی رو که این چنین هستن رو حفظ بکنیم. بله. فضاهای جدید رو هم اضافه کنیم. کمان که تو میدون هفته تیری همچین فضایی رو ایجاد کردیم. کمان که پیه روگذر تونل امیرکبیر هم همچین فضایی رو ایجاد کردیم. یا داریم 9 کیلومتر روی خط آهن تهران تبریز که به سمت در واقع زیر زمین برده شده روش رو ما داریم کار میکنیم و داریم تبدیلش میکنیم به فضاهای شهری که در اختیار شهروندان قرار بگیره. حالا این رویکرد مدیریت شهری برای اینکه معتقد شهر متعلق به همه است و فضاهای باز شهری امکان حضور و در واقع بهره‌گیری شهروندان رو از ظرفیت‌های شهری فراهم میکنه.
بله.
حالا ما داریم در ارتباط با یه فضایی که وجود داره صحبت میکنیم. تو این فضایی که وجود ما معتقد هستیم که این باید حفظ بشه. به طور کلی معتقدیم که هر نوع ایزوله کردن و هر نوع در واقع محدود کردن فضاهای شهری در واقع نسبت به حقوق شهروندان تضییع وجود میاره. برای همین بوستان‌ها باز شد. دوستمون اشاره کرد که
اگر دیگران یه عده کمی خرابش بکنن همین شهروندان هستن که آسیب میبینن طبیعتاً.
دقیقاً. ببینید مشکل اینجاست که مثلا در واقع منافع کل شهر ما در نظر میگیریم. اگر که مشکلاتی که دوستمون فرمود بعد کاملا هم درست میگه برطرف نشه خسارت به شهر وارد میشه، کل شهر وارد میشه که یکی از ابنیه این شهر در واقع ساختمان تئاتر شهر هست.
الان چه باید کرد؟ الان
مشخصا باید براش راهکارش رو پیدا کرد. من قبلا هم عرض کردم خدمتتون همونطور که آقای شهردار گفتن باید روی کردهای کارشناسی نسبت به این قضیه پیدا کرد. طبیعتاً ما هم کمیسیون فرهنگی شورا آمادگی همکاری داره.
پس شما فعلا مخالفید ولی پیشنهادی ندارید. با حصار مخالف هستید. یعنی به جای حصار پیشنهادی ندارید. الان هنرمندان میگن اون چیزی که به ذهن آقای گله‌دار زاده میخواین خودتون دفاع کنید از نظرتون.
پیشنهاد ندارم آقای.
چشم شما الان
پیشنهاد دارم.
آه خیلی.
بخش دفاع دفاع نیست، اینه که مثلا ظرف 30 سال گذشته
ما چون دو سه دقیقه بیشتر فرصت نداریم فشرده بفرمایید. خیلی متشکرم.
خیلی کوتاه. ببینید میلیاردها تومان در سال ما برای فعالیت فرهنگی پیرامون تئاتر شهر هزینه میکنیم. علی آقای مجری شما و کارشناس شما شاهد هستن به عنوان یک نمایشگر سنتی بارها اونجا اجرا داشتن. اما از تعزیه، اما از نمایش شادیاور، اما از خیمه شب‌بازی، نقالی، پرده‌خوانی، میلیاردها تومان همون پیرامون ساعت بعد از ظهر تا شب هزینه شده برای اینکه فضای فرهنگی اینجا تغییر بکنه. یگان انتظامی همزمان مستقر شده، یگان حراست مستقر شده، بعد چهار لایه حصار حداقل 2.5 متری شهرداری محترم به خاطر که مردم وارد خیابان نشن پیرامون تئاتر شهر کشیده. یعنی چهار ولیعهد
بازم جواب نداده
جان. بله، چهار دژ بلند هست با نرده ها که در واقع کاملا اون چیزی که دوستان در شورای شهر فرمان که نباید صورت بگیره، خب این همه محدودیت ها صورت گرفته. ما از غذا ادعامون بر اینه که با برداشتن این محدودیت ها
دیگه نیازی به اون
استفاده بهتر از تاچس و زمین که ایزوله کردن.
شما تا به حال جلسه مشترکی داشتین در با
ما؟ بله، با دوستان تا هم کمیسیون شهرسازی هم اتفاقا جلسه بسیار خوبی داشتیم و دغدغه‌های مشترکی داریم.
خیلی متشکرم.
داریم بهش فکر
میکنیم. آقای گلدازاد، من یه سوال دارم. آیا سند مثلا مالکیت تئاتر شهر چه این اجازه رو ما میده؟ محدودیتش کجاست؟ چه جوری مشخص شده؟
چند ثانیه لطفاً.
سند مالکیت، بحث سند مالکیت، خب در واقع تئاتر شهر متعلق به فرهنگ طبق در واقع سندی الکوتیش از انقلاب مالکش تلویزیون بوده، بعد انقلاب منتقل میشه به وزارت فرهنگ و در ابلاغیه میراث فرهنگی در ساختمان‌هایی که ما حوزه در واقع ثبت میراث فرهنگی داریم بحث عرصه و اعیان مشخص میشه.
بله.
یعنی یک منطقه رو اعلام میکنم به عنوان عرصه این مکان در واقع تاریخی و بنابراین سرحدات مکان رو در واقع میراث فرهنگی است که مشخص میکنه، به دلیل اینکه خب بالاخره یک مکان فرهنگی متعلق به تمام مردم.
بازم این موضوع رو پی میگیریم. ما یک دقیقه فرصت داریم بعد خدافظی بکنیم، اما خانم نجات بهرام در کمتر از یک دقیقه خواهش میکنم، چون فرمودین پیشنهادی دارین و بعدم خدافظی بکنم.
بله، من خواهش میکنم. من فقط با دوستمون میگم که از وزارت فرهنگ هستن، یا من دقیقا نمیدونم،
ایشون مدیر تئاتر شهر هستن دیگه،
آقای گلدازاد.
بله بله،
مدیر تئاتر شهر هستن. بهشون عرض میکنم اتفاقا شما خودتون نکته خوبی رو اشاره کردین. میلیاردها تومان خرج میشه که این فضای عمومی در اختیار شهروندان قرار بده با برگزاری تئاترهای خیابانی، تعزیه ها و غیره. بله. و غیره. چطور میخواین این فضا رو از شهر بگیرین؟ اگر که
نمیخواین بگیرین
شما صحبت کردین، اجازه بدین من خودم بکنم.
ادامه بدیم، نگران
نباشید.
از همینجا در واقع شما با کشیدن حصار دارین این فضا رو از شهر میگیرین. همین که در کنار شهر هستش و دارین اتفاقات خوب میفته، در واقع همون رویکرد مدیریت شهری است. من اتفاقا پیشنهادم مشخصا تو همینه.
بله،
تو اینجا ما مثلا این کارو میکنیم خانم.
بله، من دارم میگم ازتون چیز میکنم، تقدیر میکنم به خاطر انجام
بله.
کارتون.
فرصت ما تمام شد.
شما که یه همچین کار خوبی رو دارین انجام میدین و این ظرفیت رو در اختیار شهر قرار میدین، با کشیدن حصار این ظرفیت از شهر در واقع
ما خیلی متشکرم. آقای گلدارزاده اجازه بدین، چون این بحث ادامه داره، من میدونم شما یه نکات مهمی دارین، میدونم قابل بحث و آسیب شناسی. یک برنامه دیگر رو آقای گلدارزاده، یه برنامه دیگر کافه هنر رو انشالله با حضور خود شما خانم نجات بهرام و دوستان منتقدان دیگر آقای یداللهی اختصاص میدیم، حتما میپرسیم. خانم نجات بهرام سپاسگزارم، آقای یداللهی ممنونم، آقای گلدارزاده سپاس از شما که همراه ما بودید ممنونم. فرصت ما تمام شد. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
از همکارانمون در برنامه کافه هنر خیلی ممنونیم، امیدوارم که تلاششون مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. اما از شمایی که دغدغه محیط زیست دارین دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد. سیاره‌ای
آبی
به نام خدا که شکوفا کننده شکوفه ها و شکافنده دانه هاست. سلام. کوه‌های آبریزان، زمین و آسمان و هر آنچه در این زمین است برای من و توست، در صورتی که نگهدارش باشی. ما از جریان حیات در رگ‌های زندگی صحبت می‌کنیم در سیاره آبی. من کیوان همتی به نمایندگی از همکارانم میزبان شما در این برنامه. درباره نحوه فعالیت فعالان محیط زیست چه اطلاعاتی دارید؟ از شما دعوت می‌کنم به اتفاق با هم با یکی از فعالان محیط زیست آشنا بشیم.
مهدی جلالپورم، کارشناس محیط زیست استان اصفهان. سال 86 مشغول به کار تو سازمان محیط زیست شدم. تایمای استراحتم، حالا چون علاقه دارم به عکاسی، سعی میکنم عکاسی بکنم. بیشتر از طبیعت و حیات وحش، بعضی وقتا هم آسمون شب.
حیات وحش کجاها تشریف بردین و عکس گرفتین؟
خود 70-80 درصد کارم که داخل استان اصفهان بوده، مناطق آزاد و مناطق حفاظت شده استان اصفهان، چون خدا شکر خیلی قوی از لحاظ تنوع زیستی، حالا چه تو منطقه حفاظت شده اش چه تو منطقه آزادش، ولی خب استان سمنان، تهران هم رفتم برای عکاسی. خب استان
عکس ناب چه خصوصیاتی باید داشته باشه که بگین شما از دید حرفه‌ای بگین این عکس بی‌نظیر شده، یعنی اینکه همون شکار لحظه عکس بوده؟
عکس بی‌نظیره که به نظر من بتونه یه ارتباط خوبی با بیننده برقرار کنه، اون حس عکاس رو انتقال بده به بیننده. از نظر من اون عکس خیلی عکس فوق‌العاده نابی میشه. سر حیوان اون زیبایی خاص به خاص خودش ندارن. بیشتر حیوانات تو فصل زاد و ولدشون، تو فصل جفتگیریشون، بخاطر حالا مخصوصا پرنده ها، بخاطر اون رنگ بندیشون و جذب جنس مادهشون یه رنگ خیلی خوشگلتری دارن، ولی در کل همه حیوانات خوشگلن. هر تایمی که آدم بتونه ازشون عکس بگیره فوق‌العاده است.
چند سال تجربه کار دارین؟
والا من تازه شروع کردم. دو سال تقریبا تو تایمای استراحتم. حالا حرفه‌ای که نمیشه گفت، ولی خب یه ذره جدی‌تر دارم کارام پیگیری می‌کنم. والا من کارم تو محیط زیست، یعنی شغلم محیط زیسته، رشته تحصیلی مرتبط با محیط زیسته. برای همین اصلا من از بچگی تو کویر به دنیا اومدم، تو طبیعت بودم، با طبیعت اونس گرفتم. دوست دارم که تا آخر عمرم تو طبیعت باشم، این اونس با طبیعت ادامه پیدا بکنه. من هیته کارم تو کویر استان اصفهان، تو منطقه ناینه، چون خودم بچه همونجا، میشه تو منطقه حالا پنجاه تا شهر عباس آباد و مناطق آزاد شهرستان نائین کارهایی که انجام میدیم، مبارزه با تخلفات شکار و سید، حالا بیشتر ارتباط با جوابای محلی، آموزش اصلا جوابای محلی، جو فرهنگ سازی که مردم بیشتر بتونن ارتباط بگیرن با محیط زیست و حیات وحش.
خب پس یه نکته محیط زیستی برای من و شنونده هامون بگین که ما هم بیشتر رعایت کنیم.
ببینید محیط زیست چیزی مختص به یه فرد یا به یه ارگان یا مثلا به یه نهاد خاصی نیست. محیط زیست یه چیزی که متعلق به همه ما، بتونن مثلا از آیندهمون اون زیبایی های طبیعتی که حالا ما داریم میبینیم اونا هم بتونن ببینن، گونه های جانوری که مثلا در حال حاضر وجود دارن. امیدواریم که با سعی و تلاش تک تک مردم و بچه های سازمان و تمام محیط پانا این گونه ها حفظ بشه برای نسل آینده.
موضوعات محیط زیستیتون رو با ما از طریق 3900 در میان بذارید. ما منتظر دریافت پیامک های شماییم. در برنامه امروز درباره مهمترین اتفاقهای محیط زیستی در سال پیش با شما صحبت می‌کنیم. این برنامه اولین برنامه سیاره آبی در سال 1400 هست و ما در این برنامه مهمترین اتفاقها و رخدادهای محیط زیستی در سال 99 رو با هم مرور می‌کنیم. برای دریافت اطلاعات در این باره مهمان ارجمندی داریم که خدمتشون سلام عرض می‌کنم. سرکار خانم الهی خانی، خبرنگار محیط زیست، که مهمترین اتفاقات محیط زیستی رو از زبان ایشون در طی سال شنیدیم. سلام عرض میکنم حضورتون، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه سیاره آبی.
ممنونم. چه خبر خانم خانی؟
والا آقای همتی، سالی که گذشت برای محیط زیست میشه گفتش که هم اتفاقات خوب داشتیم هم اتفاقات بد. خوب. شاید بد داستان این که باید بگم یکم اتفاقات بد بیشتر بوده. اگه اجازه بدین اتفاقاتی که تا یه سال گذشته افتاده رو کمی با همدیگه مرور بکنیم. یکی از موضوعات مهمی که تا یه سال گذشته باعث تعجب طرفداران محیط زیست و حتی کارشناسان این حوزه شد، آقای همتی، واگذاری تالاب انزلی بود. تا جایی که بعضی از رسانه‌ها تیت زدن که تالاب انزلی کلیدش واگذار شده به وزارت نیرو، و خب این اتفاق خیلی عجیبی بود چون اولین بار بود که داشتن یک تالاب
واقعیت داشت، چون بعضی مسئولین رد می‌کردن.
آقای همتی، حقیقت داستان این بودش که سازمان جنگل ها این موضوع رو اصلا رد نکرد و تاییدش کرد و گفتش که این واگذاری صورت گرفته، اما تاکید کرد که تالاب ها به هیچ وجه قابل واگذاری نیستن و این اتفاق اصلا نباید می افتاده. هیچ اسناد قانونی هم وجود نداره که بر مبنای اون بشه مثلا ادعا کنیم که وزارت نیرو باید واگذار بشه. سازمان جنگل ها صراحتا اعلام کردش که این موضوع یک اشتباه بوده و باید اصلاح بشه. قرار بود که گویا مالکیت تالاب انزلی باز هم به سازمان جنگل ها برگرده. یکی دیگه از بدترین اتفاقاتی که افتاد در واقع تلفات غیرعادی پرندگان مهاجر توی تالاب میانکاله و خلیج گرگان بود. یادمه که در همون دوره اداره محیط زیست استان مازندران اعلام کردش که بیش از 18,000 بال پرنده متاسفانه از بین رفته. البته این اولین باری نبودش که پرندگان مهاجر از جمله فلامینگو و مرغابی و غیره در میانکاله تلف می‌شدن.
دقیقاً
در سال 98 متاسفانه اتفاق افتاده بود و بیش از 40,000 پرنده مهاجر توی این تالاب از بین رفته بودن. توی اون دوره سازمان دامپزشکی اعلام کردش که علت مرگ گسترده پرندگان مهاجر در تالاب میانکاله سم بوتولیسمه، اما خب بازم یه سری شک و شبهاتی باقی موند تا اونجایی که حتی یه عده مطرح کردن که ممکنه علت مرگشون وبای پرندگان باشه. در همون برهه یک کمیته مشورتی میانکاله تشکیل شد که اونها اعلام کردن که بر اساس آزمایشی که انجام دادن مرگ و میر پرندگان این بار هم به علت انتشار سم بوتولیسم بوده.
حالا این سم بوتولیسم به خاطر لایروبی نکردن و نداشتن آب تالاب فکر میکنم ایجاد میشه، علت دیگه ای داره؟
مشخصا هنوز علت دقیق وجود این سم مشخص نیستش. یه عده معتقد بودن که این سم فقط توی تابستونه که وارد این تالاب میشه و پرندگان را از بین میبره، اما در صورتی که خب شواهد نشون میده نه، در تابستون نیست، در زمستان همین اتفاق افتاده و متاسفانه پرنده ها از بین رفتن. خبر بعد داستان اینه که هنوز مشخص نیست دقیقاً این سم چطوری وارد بدن پرندگان مهاجر میشه و متاسفانه میشه گفتش که در مجموع از سال 98 تا پایان سال 99 نزدیک 50,000 بال پرنده در میانکاله تلف شده و عده معتقدن که اگر مشکلات خلیج گرگان برطرف نشه و میانکاله احیا نشه، مرگ و میر پرندگان همچنان طی سالهای آینده هم ادامه دار خواهد بود.
این انتظار هست از مسئولین با توجه به اینکه ما برای تالاب ها اگه اشتباه نکنم شورای ملی تالاب ها داریم، یعنی در سطوح عالی اجرایی کشور تصمیم گیری میشه برای تالاب ها، اونطوری نیست که فقط یکی دوتا سازمان و ارگان میخوان درگیر باشن.
بله مسلمه.
امیدواریم با توجه به این قضیه یه مقدار بیشتر جدیت به خرج بدن مسئولین و شاهده از بین رفتن این تالاب نباشیم.
امیدوارم واقعا، چون تالاب ها قلب تپنده زمین هستن.
دقیقاً.
آقای متی، موضوع بعدی آلودگی هوا. ما امسال یه آلودگی هوای خیلی وحشتناکی رو تجربه کردیم. خیلی وحشتناک. طی دهه‌های گذشته بی اقراق آلودگی هوا همیشه گریبانگیر کشورمون و کلان شهرها بوده،
به خصوص زمستان و پاییزا.
دقیقاً، همونطور که شما اشاره کردین. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که در کلان شهر تهران که یکی از کلان شهرهای مهم کشور با آلودگی به شدت دست و پنجه نرم می‌کنه، از ابتدای سال تا پایان سال تقریباً ما 117 روز هوای آلوده تنفس کردیم که این واقعاً وحشتناکه. میشه گفت ما توی کشورمون قوانین و راهکارهای زیادی برای کاهش آلودگی هوا داریم، اما بسیاری از این راهکارها به مرحله اجرا نمیرسه متاسفانه. یادمه که توی اون دوره رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست اعلام کرده بود بودجه که به منظور اجرای راهکارهای کاهش آلودگی هوا توی سیاهی انتشار کلان شهرها در نظر گرفته شده تخصیص داده نشده و ما باید امیدمون به بودجه 1401 باشه. در همون برهه اومده بودن کلان شهرهای مختلف رو بررسی کرده بودن و به این نتیجه رسیده بودن که دی ماه 99 آلوده ترین ماه از منظر آلودگی هوا در 10 سال گذشته در تهران بوده و از دی ماه 89 تا به امروز هیچ وقت نشده که تعداد روزهای ناسالم در یک ماه به 9 روز برسه، ولی ما توی دی ماه 9 روز هوای آلوده داشتیم که این خب تقریبا برای خودش یک سابقه عجیبی محسوب میشه.
علاوه بر حال پدیده وارونگی که سالهای گذشته ما داشتیم، امسال بحث سوخت مازوت نیروگاه‌های برق هم مطرح بود و در این زمینه آلودگی ایجاد میشد. حالا عامل دیگری هم اجرا شد و اینجا نقش آفرینی کرده بود، به اضافه اینکه این سخنی که بودجه نداریم دیگه یه سخنی که ما خیلی شنیدیم راجع به این قضیه.
آقای همتی، یکی از موضوعاتی که لازم میدونم بهش اشاره کنم وضعیت باغ وحش‌های کشورمونه.
بله.
متاسفانه طی سالی که گذشت وضعیت باغ وحش‌های کشورمون مثل سالهای قبل نبود. باغ وحش‌ها همیشه محلی بودن که علاقه‌مندان به محیط زیست نگران حیواناتی بودن که در اونجا نگهداری میشن. مرگ و میر و بیمار شدن حیوانات در باغ وحش‌ها انگار تبدیل شده به یک موضوع عادی. همین سال گذشته بود که فکر کنم اخبار رو حتما هم شما و هم شنوندگان عزیزمون شنیدین، هیرمان، شیری که از خارج از کشور وارد ایران شده بود، متاسفانه توی باغ وحش که نگهداری میشد بیمار شد و خب حالا خیلی ها امیدوار بودن و خیلی ها دعا دعا میکردن که اتفاق بدی براش نیفته. ما ماده ببری رو داشتیم که متاسفانه از بین رفت، شامپانزه رو داشتیم که از بین رفت و خب اینا همه اتفاقات بسیار بدی که توی حوزه باغ وحش ها افتاده و اگرچه طرفداران محیط زیست و دلسوزان محیط زیست همواره معتقدن که نظارت های کافی بر باغ وحش ها صورت نمیگیره، اما هیچ اتفاق خاصی هم نمیفته و این نظارت ها نمیدونم کی قراره که در واقع صورت بگیره.
بله، در کنار حالا این حیواناتی که نام بردید، سایر حیوانات در باغ وحش هم اوضاع احوال بهتری نسبت به اینا ندارن.
قاعدتا تصاویری که هر از گاهی ازشون منتشر میشه دقیقا همین موضوعی که شما گفتید رو نشون میده متاسفانه. آیا متی، کلی خبر بد دادیم، یه خبر خوبم میخوام بدم.
خواهش میکنم.
یه اتفاق خیلی خوبی که افتاد و تقریبا میشه گفتش که خوشحال کننده بود، تعطیلی دلفیناریوم برج میلاد بود. سال گذشته یکی از دلفین‌های دلفیناریوم برج میلاد شاید از بین رفته بود و بسیار ناراحت کننده بود. شکر خدا میشه گفتش که الان در حال حاضر دلفیناریوم تعطیل شده و دلفین به محل زندگی خودش برگشته و دیگه قرار نیستش که روزهای سختی رو بگذرونه.
به طور کامل و مطلق تعطیل شده.
بله بله به طور کامل و مطلق تعطیل شده.
کسر منافع مالی دو مرتبه احیا نشه.
نه 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 اصلا شرایط انتقال دلفین به جزیره کیش فراهم شده و احتمال میدم که بازگشته.
بسیار عالی.
و یک خبر خوب دیگه این بودش که بالاخره بعد از سالها که دریاهای جنوب کشور ما به اصطلاح روفیده شدن، صید ترال به مدت 2 سال ممنوع شد و این
شد.
خیلی خبر خوبی برای دوستداران محیط زیست بود و ما را هم خوشحال کرد.
و همینطور صیادان هموطنمون در جنوب
بله،
کشور که واقعا خیلی آسیب دیدن و اذیت شدن در این دوره. بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم خانی. امیدوارم در برنامه بعدم حضور پیدا بکنید و باز هم با خبرهای بیشتری ما رو آگاه کنید.
سپاسگزارم از شما. خدا نگهدار.
ممنونم. خدا نگهدارتون. شما علاقه‌مندان به محیط زیست میتونید همیار رادیو ایران در حوزه محیط زیست و خبرنگار افتخاری ما باشید و از شهر و دیار خودتون برامون بگید. پس عبارت سیاره آبی رو به 30900 پیامک کنید. هر ایرانیار یک همیار طبیعت. مطلبی درباره آلودگی صوتی خدمتتون بگم. یکی از مشکلات زندگی در شهرهای بزرگ سر و صدای بیش از اندازه است که از اون به آلودگی صوتی یاد میشه. موضوعی که در کنار آلودگی هوا برای سلامت افراد بسیار خطرناکه و اگر به اون توجه نشه در دراز مدت پیامدهای سنگینی خواهد داشت. در شهرهای بزرگ از مهمترین عوامل ایجاد آلودگی صوتی سامانه حمل و نقل شهریه که از این عوامل میشه به استفاده از وسایل نقلیه مثل سواری، اتوبوس، کامیون و موتورسیکلت اشاره کرد که با افزایش تعداد خودروها بر این مشکل اضافه خواهد شد. در ایران پیگیری موضوع آلودگی صوتی بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست دفتر بررسی آلودگی هواست. طبق اصل 50 قانون اساسی، حفظ محیط زیست وظیفه عمومی است. تا سیاره آبی دیگه، خداوند نگهدارتون.
مشتریان عزیز بانک تجارت، هم اکنون می توانید برای خریدهای اقساطی خود با وثیقه گذاری سهام عدالت در سامانه زمرد تجارت به صورت کاملا غیر حضوری تسهیلات در قالب کارت خرید دریافت کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی بانک تجارت به نشانی www.tejaratbank.ir مراجعه کنید. تجارت بر مدار هوشمندی.
ساعت 17. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام همیهنان عزیز و ارجمند، عصر شما بخیر. من ناصر صالحی هستم با خبرهای ورزشی در خدمت شما. در ادامه هفته 19 لیگ برتر فوتبال از دقایقی